ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. قیمت نفت برای دومین روز متوالی در بازارهای آسیایی رو به کاهش گذاشت. روسیه اعلام کرد ایران حاضر است برای رسیدن به توافق هسته‌ای بیش از گذشته هزینه بپردازد. رؤسای جمهوری ایران و روسیه در مورد گفتگوهای هسته‌ای تبادل نظر کردند. درود شنوندگان ارجمند. قیمت نفت امروز در بازارهای بزرگ آسیایی برای دومین روز پیاپی رو به کاهش نهاد. تحلیلگران افزایش ذخایر جهانی نفت و رصد پیامدهای گفتگوهای قدرت‌های جهانی و ایران را عامل این کاهش قیمت ارزیابی کردند. کلیتئو، یک تحلیلگر راهبردی بازار نفت در سنگاپور، به خبرگزاری فرانسه گفته است تولید روزانه کشورهای غیر عضو اوپک در سال آینده به 1,700,000 بشکه افزایش خواهد یافت. عربستان سعودی هم اعلام کرده که قصد ندارد در دو ماه آینده کاهش چشمگیری در تولید نفت خود به عمل آورد. مطابق آخرین آمارها، عربستان سعودی در مهر ماه گذشته بالاترین میزان تولید نفت در 8 سال گذشته را داشته است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ایران آماده است برای حل مسئله هسته‌ای خود بیش از گذشته هزینه بپردازد. وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه در مصاحبه با نشریه روسیسکا گازتا ضمن تایید نظر همتای آمریکایی خود گفت نباید فرصت را از دست بدهیم، چون قدم‌هایی که ایران برداشته مطابق خواست جامعه بین المللی بوده و بسیار مهم است. لاوروف تأکید کرد که در مذاکرات ژنو ایران آماده بود فراتر و سریعتر از خواسته 5+1 در آغاز سال جاری میلادی گام بردارد. وزیر خارجه روسیه اظهار امیدواری کرد که مذاکرات آتی با ایران در ژنو با رویکردی سازنده برگزار شود. حسن روحانی و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری ایران و روسیه، روز دوشنبه در مذاکره تلفنی به تبادل نظر در مورد مذاکرات آتی هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 پرداختند. خبرگزاری‌های ایران به نقل از حسن روحانی آوردند زیاده‌خواهی‌ها می‌تواند مسیر توافق برد برد را با دشواری‌هایی روبرو کند. کاخ کرملین نیز گزارش داده که رئیس جمهوری روسیه در این تماس تلفنی بر این نکته تأکید کرده است که اکنون فرصتی واقعی جهت یافتن راه حلی برای این مشکل دیرپا پدید آمده است. دور بعدی گفتگوهای هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 از فردا چهارشنبه در شهر ژنو سوئیس برگزار می شود. در آستانه آغاز دور دیگری از گفتگوهای ایران و 5+1 در ژنو، بار دیگر به نظر می رسد تکاپوهای سیاسی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران اوج یافته است. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می دهد.
24 ساعت مانده به شروع دور جدید مذاکرات گروه 5+1 با ایران در ژنو، رایزنی های مقامات کشورهای ذی‌نفع در پرونده هسته‌ای ایران رو به افزایش است. روز یکشنبه در پی آغاز سفر 3 روزه فرانسوا اولاند به اسرائیل و تایید این خبر که فرانسه حمایت خود را از یک توافق هسته‌ای با ایران منوط بر 4 شرط کرده، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز اعلام کرد که به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای جلوگیری از یک توافق به گفته او بد با ایران افزایش خواهد داد. نتانیاهو قرار است فردا چهارشنبه قبل از نشست 5+1 با ایران به روسیه رفته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور دیدار و گفتگو کند. این در حالی است که خبرگزاری فرانسه شامگاه دوشنبه از قول کرملین گزارش داد که پوتین عصر دوشنبه در مورد مذاکرات هسته‌ای پیشرو با حسن روحانی، همتای ایرانی، تلفنی گفتگو کرده و به وی خاطر نشان کرده است که نباید فرصت به دست آمده برای حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران را از دست داد. خبرگزاری ایتارتاس نیز از قول روزنامه روسیسکایا گازتا گزارش داد که سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در گفتگو با این روزنامه گفته است که ایران خواهان آن است که برای حل و فصل برنامه هسته‌ایش حتی بیش از اینها تلاش کند. اما جان کری روز دوشنبه با لحن محتاطانه ای نسبت به رسیدن به یک توافق با ایران سخن راند و گفت با تمام احترامی که برای این مذاکرات قائل است، اما انتظار خاصی ندارد که بتواند نتیجه قابل قبولی در مذاکرات فردا با ایران حاصل شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری در پی دیدار با همتای ترک خود احمد داوودوغلو روز دوشنبه گفت: ما تلاش می‌کنیم که در این گام به یک توافق مقدماتی با ایران دست یابیم و امیدواریم ایران اهمیت این موضوع را درک کند که باید تا حد ممکن آماده به پای میز مذاکره بیاید تا بتوان پیشنویسی را به وجود آورد که به جامعه بین‌الملل ثابت کند که ایران برنامه هسته‌ای صلح‌آمیزی را دنبال می‌کند. آقای کری همچنین بار دیگر به اسرائیل اطمینان داد که با ایران توافقی منعقد نخواهد شد که امنیت اسرائیل به خطر بیفتد. به گفته سخنگوی جان کری، وزیر خارجه آمریکا، هنوز تصمیم نگرفته در مذاکرات روز چهارشنبه در ژنو شرکت کند یا نه. در همین حال، در آستانه مذاکرات 5+1 و ایران در ژنو، جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه خبر داد که رئیس جمهوری آمریکا نیز تصمیم دارد شامگاه امروز سه‌شنبه در ملاقات با سناتورها و قانونگذاران کنگره از آنها بار دیگر بخواهد بررسی و تصویب تحریم‌های گسترده‌تر علیه ایران را تا روشن شدن نتیجه مذاکرات به تعویق بیندازند. در تحولی دیگر، وزارت امور خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه یک گزارش روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز درباره طرح مشترک ریاض و تل‌آویو برای حمله نظامی به ایران را تکذیب کرد. هنوز واکنشی از سوی مقامات اسرائیلی و ایرانی در این خصوص نشان داده نشده است.
کیان منوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، می‌گوید با تصمیم دولت پرداخت یارانه نقدی حذف و بن کالا جایگزین آن می‌شود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه روز گذشته به خبرگزاری خانه ملت گفته از تصمیم دولت در سال آینده پرداخت یارانه به صورت غیر نقدی است. وی میگوید در قانون ذکر نشده که حتما یارانه به صورت نقدی پرداخت شود. میگوید در قانون ذکر نشده که حتما یارانه به صورت نقدی پرداخت شود. به گفته این نماینده مجلس، پرداخت غیر نقدی از افزایش حجم نقدینگی و سقوط ارزش ملی پول جلوگیری میکند. محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران، خواهان کنارگیری از سمت خود شده است. رضا ولیزاده از رادیو فردا درباره پیامدهای این تغییر و تحول احتمالی در ریاست اتاق بازرگانی، دیدگاه فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد، را جویا شده است.
کنارگیری آقای نهاوندیان از ریاست اتاق ایران، اگر جنبه نهایی به خودش بگیره، خبر بسیار خوبی است، چون که ایشان با تشکیل دولت 11 به مقام رئیس دفتری رئیس جمهوری منصوب شدند. خب کسی که در دولت این نقش بسیار مهم رو بر عهده میگیره، طبعا نمیتونه همزمان رئیس نهادی باشه که بر پایه اساسنامش یک نهاد غیر دولتی تعریف شده. آقای نهاوندی نمیتونه در یک مجمع بین المللی هم به عنوان رئیس اتاق ایران شرکت بکنه و هم به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری. بنابراین تصمیم آقای نهاوندیان به کنارگیری از ریاست اتاق کاملا منطقی است و حتی خیلی زودتر باید گرفته میشد، همزمان با انتصاب ایشون به ریاست دفتر رئیس جمهوری.
آیا میشه اتاق تهران رو یک نهاد غیر دولتی یا مدنی به شما رو برد آقای خاوند؟
اولین اتاق تجارت ایران در سال 1305 خورشیدی شروع به فعالیت کرد. قانون تشکیل اتاق بازرگانی هم بعد از شهریور 1320 به تصویب رسید. در سال 1348 از ادغام این اتاق با اتاق صنایع و معادن، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به وجود اومد و به تازگی کشاورزی هم به اون اضافه شد. در همه کشورها از لحاظ اصولی اتاقهای بازرگانی در زمره سازمانهای غیر دولتی هستند و جامعه مدنی اقتصادی رو نمایندگی میکنند. ولی در کشورهایی که آزادی جا نیفتاده، طبعا انتخابات اتاقهای بازرگانی هم آزاد نیست و در ایران هم همیشه این انتخابات با اما و چرا و اعتراض‌های گوناگون همراه بوده. از بعد از انقلاب اسلامی تا سال 1386 سکان اداره اتاق ایران رو علی نقی خاموشی از اعضای مؤتلفه اسلامی در دست داشت که معروف بود با انتخابات به سبک آفریقایی، نوعی مدیریت حجره‌ای و تیمچه‌ای رو بر این نهاد تحمیل کرده. بعدن سکان مدیریت اتاق به محمد نهاوندیان منتقل شد که از رئیس قبلی مدرن‌تر و تحصیل کرده تر بود، ولی انتخاب خودش رو بیشتر مدیون وابستگی‌های سیاسیش بود، چون تجربه‌ای هم در مدیریت بخش خصوصی نداشت، در زمره تکنوکرات‌های دولتی بود. خلاصه اینکه با توجه به ضعیف بودن بخش خصوصی در ایران، اتاق بازرگانی هیچ وقت نتونسته به یک نهاد مدنی واقعی بدل بشه.
آقای خواننده، چه چهره‌هایی با عنوان جانشین‌های احتمالی آقای نهاوندیان نام برده میشه؟
از قرار معلوم اسدالله عسکرولادی بازرگان معروف یکی از نامزدهای احراز این مقام هست که با تشکل معروف به مؤتلفه ارتباط تنگاتنگ داره. از علاءالدین میر محمد صادقی یا حاج علا هم که از ستونهای مؤتلفه اسلامی هست به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی نام برده میشه. محمود اسلامیان عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی هم یکی از اسمهای مطرح هست و بالاخره کسانی هم از یحیی آل اسحاق نام میبرند که در حال حاضر رئیس اتاق تهران هست و با مؤتلفه هم روابط نزدیکی داره. آیا این چهره ها میتونند نماینده یک بخش خصوصی بالنده و پیشرو باشند؟ این بحث دیگری است.
فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی. علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، میگوید ادامه حصر خانگی رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 بدون محاکمه علنی غیر قانونی است. وی این مطلب را در مصاحبه با شماره روز دوشنبه روزنامه قانون بیان داشته و با اشاره به وضعیت جسمانی آقایان موسوی و کروبی گفته است که مقامات ارشد نظام باید برای حل این معضل اقدام کنند. ساعت 11 و 11 دقیقه ایران میرسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را معرفی می‌کند. این بار آرش حسنی از رادیو فردا به ملاقات صدیقه مرادی از بازداشت شدگان دهه 60 می‌رود که در سال 90 نیز بازداشت شد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
بازداشت او در سال 90 برایش تازگی نداشت. او از زندانیان دهه 60 است که در همان سالهای دهه 60 بازداشت و زندان را تجربه کرده بود. صدیقه مرادی در اردیبهشت ماه سال 90 در تهران بازداشت شد. او پس از بازداشت به سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین انتقال یافت. خانم مرادی 7 ماه را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین تحت بازجویی گذراند تا اینکه در آذر ماه سال 90 به بند عمومی این زندان انتقال یافت. اتهام او محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق بود. پرونده خانم مرادی با همین اتهام در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد. صدیق مرادی در آن دادگاه به تحمل 10 سال زندان در تبعید محکوم شد. حکم بدوی در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. صدیق مرادی در تیر ماه سال 91 همراه با شماری دیگر از زندانیان بند زنان زندان اوین و زندان رجایی شهر به زندانی در قرچک ورامین منتقل شدند. از زندان قرچک ورامین به عنوان کهریزک دوم یاد می شد. انتقال این زندانیان به قرچک ورامین با اعتراض‌های فراگیری در داخل و بیرون زندان همراه شد که سرانجام سبب شد تا این زندانیان به زندان اوین و زندان رجایی شهر بازگردانده شوند. در تابستان سال 92 ملاقات هفتگی خانم مرادی با دختر نوجوانش قطع شد و او نتوانست چند هفته از حق ملاقات هفتگی و دیدار با خانواده‌اش برخوردار شود. صدیق مرادی که بیش از 50 سال سن دارد از بیماری‌های فک و دندان رنج می‌برد، اما پیگیری‌های او و خانواده‌اش برای درمان این بیماری‌ها با پاسخ مناسب مسئولان زندان همراه نبود است. مسئولان زندان از اعزام این زندانی سیاسی و عقیدتی به مراکز تخصصی درمانی بیرون از زندان سر باز زدند. صدیق مرادی که از سال 90 در زندان به سر می‌برد، مدتی را در زندان رجایی شهر کرج زندانی بود، اما او همکنون دوره محکومیت 10 ساله خود را در بند زنان زندان اوین می‌گذراند.